الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سلام عرض میکنم خدمت همه سروران و بزرگوارانی که در این جلسه حضور دارند و کسانی که از شبکه‌های مجازی این بحث رو می‌بینند. همونطوری که اعلام شده، موضوع بحث ما بررسی تفسیری و فقهی جرم محاربه و افساد فی الارض هست. شاید یکی از جهات توجه به این موضوع مسائلی است که این روزها در سطح جامعه ما اتفاق افتاد و برخی به صورت‌های غیر کارشناسانه به موضوع مجازات‌های معترضان پرداختند و همین زمینه دقت و تأمل بیشتر در این عناوینی که در قرآن کریم و به تبع اون در فقه مطرح هست رو برای ما فراهم کرده. آیاتی که امروز مورد توجه میخوام قرار بدم، دو آیه شریفه سوره مبارکه مائده و به مناسبت اون بحث‌های پیرامون اون هست. اولین آیه این هست که در آیه 32 می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. که در این آیه شریفه می‌فرماید که ما به خاطر آن مطلب که بعداً عرض می‌کنیم که من اجل ذلک، از دیدگاه مفسران معمولاً به خاطر قتل قابیل به دست قابیل هست که در آیات قبل بهش اشاره شده. ما بر بنی اسرائیل نوشتیم که هر کسی را، کسی که کسی را بکشد به غیر در حقیقت کشتن یا به غیر جان که مراد قصاص هست، یا به غیر فساد در ارض، هر کسی این گونه کسی را بکشد، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا که همه مردم را کشته است. این بخش از این آیه شریف مورد نظر هست که می‌فرماید کسی که کسی را بدون قصاص و بدون فساد در زمین بکشه، این گویا همه انسان‌ها رو کشته. و گویا بعضن از این استفاده کرده اند که خب پس اگر که به صورت قصاص کسی کشته بشه یا به صورت مبارزه با مفسد فی الارض کسی را بکشند، دیگر اینجا بر اساس این آیه شریفه اشکالی نداره و که انما قتل الناس جمیعا اونجا وجود نداره. این در حقیقت بخش اولی هست که انشالله بعداً درباره مفسد فی الارض بهش خواهیم پرداخت. بخش های دیگر آیه گرچه تفسیر داره و بحث داره، اما الان مورد نظر ما نیست، چون ما روی این عنوان افساد و روی عنوان محاربه میخواییم بحث کنیم. بلا فاصله بعد از این آیه شریفه به مسئله محاربه میپردازه و با تعبیر انما میفرماید: انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادن ان یقتلو او یسلبو او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفو من الارض. این است و جز این نیست جزای کسانی که با خدا و رسول محاربه می کنند و سعی می کنند که فساد را در ارض گسترش بدن، تلاش می کنند در فساد در زمین، این که به قتل برسند یا به دار آویخته بشند یا اینکه دست و پایشون به صورت خلاف قطع بشه و یا اینکه از زمین یا در زمین تبعید بشوند. که ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم. این خاری دنیوی اینهاست و در آخرت عذاب دردناکی دارن. خب بر اساس این آیه این دو سه تا بحث رو ما میخوایم که اگر بشه یه مقداری دربارش صحبت کنیم. یکی این که محاربه چی هست و آیا این مفهوم محاربه به کسانی که در عصر غیبت یا حالا در عصر حضور هم شاید بهش بشه اضافه کرد، آیا اون کسانی که براندازی میکنند و در مقابل دولت به قول معروف اغتشاش میکنند اونها هم محارب هستند و مفهوم محارب شامل اونها میشه یا نه؟ دومی که افساد که در این دعایه بود مفهومش چیه و آیا میشود از این آیات یا در مجموع فقه ما همچنانی که برای محاربه اینجا این احکام رو داریم برای مفسد یا مفسد فی الارض هم به لحاظ فقهی به عنوان مفسد فی الارض نه در جایی که جمع با محاربه میشه حکم اعدام یا این احکام چهارگانوی اینجا رو بیاریم؟ و سومین نکته این که این اجرای حکم محارب چیه؟ یعنی الان موقعی که محارب رو قرار هستش که یقتلو یسلبو تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف یونفو من الارض، مفاهیم این چهار تا چیه و چگونه مورد توجه باید قرار بگیره؟ در آغاز این دو مفهوم رو یه توضیحی بنده با استفاده از کتب لغت ذکر می‌کنم که ما یه محاربه داریم و یک مقاتله یا یک قتال. اون چیزی که در محاربه هست و الذین یحاربون الله در اینجا آمده، اینجا در حقیقت در باب حرب یک حرب هستش که حالا جنگ یک حرب هست و مثلا در معجم مقایس اللغه میگه الحرب و اشتقاقها من الحرب و هو السلب یقال حربتو هو ماله و قد هرب ماله ای سلبهو حربن. اینجا در حقیقت حرب رو با یک مفهوم خاصی در نظر میگیره که حرب به معنای سلب، محارب کسی است که چیزی رو میخواد برداره، حالا معمولا در حوزه جان یا در حوزه مال برای این هستش که دنبال این هستش که چیزی رو اخذ کنه. لذا قد حرب ماله یا سلبه یعنی کسی اگه گفتن مالش مورد محاربه قرار گرفت یعنی مالش رو گرفتن. این یک مفهومه. یا حرب به معنای سلب و غارت اموال دیگری است و باسخون به معنای نزاع و جنگیدن و نقیض حرب و سلم به معنای اون طرف سلم و سازش هستش، این طرف به معنای چی هستش؟ جنگیدنه. که در کتاب التحقیق مرحوم مصطفی بعد از مثلا فرض کنید بحثایی که داشته به این نکته میرسه. لذا در محاربه در حقیقت یک نکته ویژه‌ای وجود داره که با مقاتله فرق میکنه. مقاتله جنگیدن و کشتن و در حقیقت کشته شدن و مقابله در حقیقت توی جبهه کارزار هست. اینجا اینطور نیست. لذا در قرآن کریم هیچ موقع مقاتلین رو با تعبیر محاربین استفاده نکرده. توش یک نوع در حقیقت بردن مال، یک نوع در حقیقت دقاره، در حقیقت در بعضی از تعبیرها یعنی یک نوع غارت توی حرب خابیده. برای همین در مورد کسی که با جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح میکشد و آن را به کار میگیرد و قصد مال و جان دارد، محاربه اطلاق میشود. و به همین خاطر است که مینویسن فلانی محارب است، یعنی موجب ترس مردم بر مال و جان و عرض و حیثیت است، یا به عبارت دیگر با ایجاد خوف آرامش اونها رو سلب می کند. پس معنای محارب یه مقداری خاص‌تر از مقاتل هست. یه جنگی هست، دوتا کشور، دوتا مثلا قبیله با هم می جنگن. این با همون تعبیر مقاتله درست میشه. گاهی اوقات قتال به عنوان وجه مثبتشون در راه حقه. اما محاربه هر جام که ذکر شده بار منفی داشته، چه در مورد مثلا فرض کنید که ربا که فأذنوا بحرب من الله تر شده، چه در این آیه شریفه، چه در یک دو مورد دیگه که هست، در حقیقت این نوع غارتگری، این نوع تلاش در جهت بردن مال، بردن مثلا جان کسانی که گویا دلیل خاصی جز اون غارت و جز بردن جان و مال درش نیست، در این مفهوم دیده نمیشه. در مورد افساد، اون هم خیلی مختصر باید عرض کرد که مفهوم افساد، خب یه فسده داریم در مقابل صلاحه هست دیگه. معجم مقاییس میگه کلمتون واحسدان فسدش یفسد و فسادن و فسودن و هو فاسد و فسید. یا در راقب میگه خروج شیئن الاعتدال قلیلن کان الخروج انها او کثیرن و یضاد دوه صلاح. فساد در مقابل صلاحه و یک مفهوم گستردهی و مشککی رو باید بگیم که در فساد ما میبینیم. لذاست که در قرآن کریم واژه فساد و واژه صلاح به کرات استعمال شده، چه به حقیقت چه به ادعا. یعنی خیلی از افراد ادعای اصلاح میکنن، اصلاح رو قرآن از اونا نفی میکنه، و در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی، همه اینها خلاصه بحث فساد آمده. خب این دوتا آیه شریفه، آیه اول گویا سبب نزولی براش ذکر نشده که درباره من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض، اما در مورد دومی تقریبا یک سبب نزولی است که تا حدودی میتواند یک سایه‌ای بیفکند به مفهومی که باید در نهایت بهش خلاصه نزدیک شد. اونم این که این در حقیقت آیه شریفه دوم با اختلافهایی که البته ذکر شده در سبب نزول در میان شیعیان و اهل سنت و ذیل و صدرهای مختلفی که داره، در مورد دو تا گروهه. حالا یا در بعضی از تعابیر قوم من بنی ذبح، در بعضی از موارد در مورد یک گروه دیگری به نام اورینیین ظاهرن یا اورینیین، یک گروه دیگری هستن، بالاخره قبیله دیگری ذکر شده. بالاخره اصلش این هست که من عربیشو نمیخونم، دوستان اینجا ببینم که ببینند متن رو، که عده‌ای بودن از اینها مریض بودن و در حقیقت به خاطر مریضی پیامبر عظیم الشأن اسلام به اینها که تازه مسلمان بودند گفتند که برید پیش شترهایی که در حقیقت به عنوان شترهای زکات نگهداری میشن. اونجا بالاخره از شیر اونها و از مثلا محصولات اونها بخورید. بله خوب که شدید مثلا برگردید بریم جنگ. اینها رفتن اونجا به قول من رو شیرها رو خوردن و استفاده کردن از شترها. بعد یه مدت چه بودن حالشون که جا اومد دیدن عجب میشه که این شترها رو برد و دو سه نفرم به قول معروف انگار افرادی که رعیت این شترها بودن و چوپان بودن وجود نداشتن. سه تا از اینا رو کشتند و خلاصه در رفتن. بعد از اینکه این خبر رسید بالاخره حالا با تعبیرهای مختلف پیامبر عظیم الشأن اسلام اینها رو برشون تسلط پیدا کردن و این آیه شریفه نازل شد. البته در بعضی از نقل ها هستش که پیامبر عظیم الشأن اسلام اینها رو دست و پاشون رو از خلاف قطع کردن، یعنی یک دست راست و پای چپ. در بعضی از نقل ها هستش که اینها هم دست و پای راعیان شتر رو قطع کرده بودن و هم چشمهاشون رو کور کرده بودن. لذا مثلا پیامبر عظیم الشأن اسلام در بعضی از نقل‌ها که بیشتر اهل سنت اینا رو دارن که چشم مثلا کور کردن چشم هم به عنوان قصاص ذکر کردن. در بعضی از موارد هستش که همه اینها بود و به قتل رسوندن. اما اون چیزی که اجمالاً هست این هستش که بالاخره اینها مورد در حقیقت یکی از این چهارتایی که در آیه شریفه بوده که قطعیت و رجل هستش قرار گرفتن. این رو در برانتر درز کنم که خیلی کم بعضی از افراد گفتن که این قطعیت و رجل یعنی دست رو از این در حقیقت کت و پا هم از ران قطع کنن، اما غالبا با توجه به این که این قتل در حقیقت ید و رجل شبیهش در مورد سرقت هم هست و اونجا استدلالی شده که از سارق و سارقه فقط و ایدیه ما یعنی این که فقط چهار انگوش رو ببرید، اینجا رو هم بعضا اینطور یا غالبا اینطور گفتن یا اشاره نکردن یا بالاخره گفتن که این آیه شریفه معناش این نیستش که دست رو کامل و پا رو کامل قطع کنید، اینطور نیست، بلکه همین چهار انگشتی که از سارق در دست قطع میشه و چهار انگشت پا برای محارب که در حقیقت کار بیشتری کرده. در هر صورت اون کاری که پیامبر عظیم الشأن اسلام با این مجموعه انجام دادن با توجه به اینکه اینها هم قتل مرتکب شده بودن هم دست و پا رو قطع کرده بودن چشم ها رو در آورده بودن و در حقیقت اینا کشته شده بودن به خاطر این کار، قاعدتا باید که کار شدیدی می بوده، اما در نقلهاش اختلاف. خب این سبب نزول اجمالا می دانید که می تواند برای ما هم یک راهبری داشته باشه و هم به تعبیری نمی تواند که از مدلول آیه شریفه خارج باشه. پس تا همینجا اگر که این سبب نزول رو بپذیریم شاید که بشه گفتش که دیدگاهی که معتقد هست این آیه شریفه اصولا درباره کسانی است که در برابر حکومت اسلامی براندازی میکنن و ربطی به سارقان و قطاع الطریق نداره و اگر اون بخواد ثابت بشه از جای دیگر هست، اون با این سبب نزول جور در نمیاد. یعنی باید قاعدتا آیه رو جوری معنا کنن که سبب نزول از مدلول خارج نشه. خب این آیه شریفه من اول دو سه تا نقل دیدگاه مفسرین رو عرض میکنم و دیدگاه فقها ها رو در آیه شریفه تا بتوانیم که با توجه به دیدگاه مفسران و فقها به نتیجه برسیم. خب جناب تبرسی که بالاخره جزء مفسران برجسته هست و تفسیرش شاید به نوعی میشه گفتش که یک نوعی اشراف داره به مطالب قبلی خودش و اونها رو هم آورده، یعنی طبری رو که ما ببینیم اجمالاً تبرسی شاید شیخ طوسی و جامع البیان طبری هم درش تا حدودی داره. بخشی از بحثی که ایشون ذکر میکنه این هستش که میگه بعد از اون بحث آیه قبل که در مورد قتل نفس کرد، اینجا حکم قطاع و طریق رو میگه، به صراحت اینطوریشون میگه، میگه که این آیه شریفه در مورد قطاع و طریقه و میگه از اهل بیت روایت شده که هر کسی که شهر از سلاح، یعنی هر کسی که سلاح خودش رو آشکار کنه و اخافت طریق و راه را خلاصه چیکار کنه، با ترس و وحشت همراه کنه، سواء کان فی المصر او خارج المصر، داخل شهر باشه یا خارج شهر، فان اللص المحارب فی المصر و خارج المصر سواء و هو مذهب الشافعی و الاوزاعی و مالک. میگه که این عرض کنم خدمت شما که دیدگاه دیگران هم هست، بالاخره دزد سارقی که چه داخل چه خارج هست این مشکل رو داره. و آخر هم ذکر میکنه که این مسئله در حقیقت حد محارب به تعبیری بر اساس تخییر نیست، بر اساس تناسب هست. جزای محارب اینطور نیستش که، چون بعضی از موارد حالا ذکر میکنیم که میگن اختیار داره حاکم، میخواد بکشه، میخواد سلب کنه، میخواد دست و پا مثلا قطع کنه، میخواد هم نه هیچ کدوم از اینا نباشه تبعید کنه. ایشون میگه نه، در روایات ما هستش که جزای محارب به قدر استحقاقش. لذا اگر که این بله فجزاؤه ان یقتل فان قتل فجزاؤه ان یقتل، اگر که بکشد جزاش اینه که چی؟ کشته بشه. و ان قتل و اخذ المال فجزاؤه ان یقتل و یسلب، یا اگر هم کشته هم مال برده و هم باید کشته بشه و هم چی؟ به دار آویخته بشه. و ان اخذ المال و لم یقتل، اگر که مال برده نکشته، فجزاؤه ان تقطع یده و رجله من خلاف، و این اخاف از سبیل فقط فانما علیه النفل لا غیر، اگر که هیچ کاری نتونسته بکنه، فقط اومده خودی نشون داده مثلا ترسونده، ولی تا اومده مال ببره یا آدم بکشه، یهو مثلا فرض کن دیده جمعیت زیاده یا یه گروه دیگه رسیدن یا بالاخره به هر دلیلی دیده یه آشنایی توی اینا هست، گذاشته در رفته، اینجا فقط نفیه. این چهار چیزی که هست، البته اینو بد نیستش که همینطوری تو ذهنتون باشه که ایشون این چهار تا، یعنی قتل و سلب، یه مشکلی کلن داره که این یعنی چه. چون ایشون میفرماد که اگر فقط بکشه میکشن، اگر بکشه و مال ببره این رو میکشند و به دار آویزون میکنند. قاعدتا اینطور هستش که این به دار آویزون کردن بعد از کشتن باید باشه توی این روایت، و یک نوع مثلا فرض کنید که مجازات اشدی باشه. ولی اشکالش در حقیقت این هستش که در آیه شریفه این چهار نوع مجازات رو با او عطف کرده، یعنی یا قتله یا سلبه یا قطعه یا نفیه. طبق این بیانی که حالا ایشون به عنوان روایت نقل کرده، دومی در حقیقت جمعه، یعنی کسی که مال ببره و آدم بکشه، این قتل و صلبه هست، هیچ کدوم اینا دیگه نیست. سومی مثلا چی هستش؟ تخته. چهارمی فإنما علیه نفی. اولی هم در حقیقت قتل. این دومی این ابهام رو به لحاظ تفسیر آیه داره که حالا تو ذهنتون باشه تا بعدن مثلا اگر بشه یک احتمال دیگری هم در این آیه شریف داده بشه. خب این در آیه وقت اگر اینطور هستش اون یسلبی که تو آیه شریف هست اینجا تو نیست، اصلا نیست. یعنی یقتل و یسلب چی میشه؟ دقیق میفرمایید مضافن بر این که نه، این که حالا یسلب به عنوان مجازات ذکر شده، قاعدتا اگر که مال برده باشه همیشه میگیرن ازش، این که روشنه. اینطور نیستش که نیاز داشته باشه که ما در این آیه بگیم. خب حالا ایشون نگاه کنید، خود مرحوم تبرسی یه روایت دیگه میاره که از بله مثلا میگه از سعد محمد ابن الحسن عن قوله او یسلب و قال هو ان یسلب یا یسلب حیان ثم یطعن بالرماح حتی یقتل. این یه احتمال دیگه میده که اصلا این یسلب یک مجازات دیگه ایه. البته این توی ذهنتون باشه، این صلیب و بدار کشیدن غیر از اعدامه. اعدام یعنی الان ما یه کسی مثلا فرض کنید که اعدام میکنن، یه چیزی به گردنش آویزون میکنن و ظاهرن یک دو دقیقه بیشتر، شاید کمتر از یک دو دقیقه باشه که دوام نمیاره. اما مراد از صلب و فرهنگ صلب در زمان صدر اسلام و حتی قبلش این بوده که این رو اصطلاحاً به صلیب آویزان میکردن، دست و پاشو مثل حالت صلیب آویزان میکردن، سه روز مثلا غذا نمیدادن. در بعضی از نقلها هم هستش که بعد از سه روز غذا نمیدادن این مثلا از گرسنگی میمرد. حالا اینجا میگه که این یسلب رو میگه این یسلب حیان. اینطور نیست، چون روایت قبلی این بود که اول میکشن بعد مثلا حالا فرض کنید که به دار آویزون میکنن برای اینکه دیگران حالا به عبرتی مثلا بگیرن، و الا برای اون بنده خودش کشتنش حالا روی دار بگذارن نمیدونم چه مثلا مجازات بیشتری میشه اگر کسی که مرده روی دار بگذارن. ولی بالاخره یه همچین چیزی هم ایشون ذکر میکنه که این سلب، سلب حیان هست. البته اینطور گفته که وقت مشخص نکرده، ثم یطعن بالرماح حتی یقتل، اینو بالا نگر میدارن و میکشن. گرچه حالا این روایت هم یه اشکال دیگه ای داره که من جدیدن با یکی از اساتیدمون صحبت میکردم، از آقای جوادی، باز این اشکال بود، قرار شد بعدن ازشون سوال کنم که ببینم نظرشون بالاخره چی میشه. اونم این که این سلب به این صورت به تعبیری سخت‌تر از قتل، ان یقتلوا او یسلبوا. خب حالا این که کسی با یه شمشیر بزنن مثلا بکشنش، یا این که اینو بذارن به صورت صلیب روی دار باشه بعد باش مثلا نیزه بزنن تا کشته بشه، یا نه اصلا سر رو نگه دارن بیارن پایین اگر کشته نشده بود حالا بکشنش، که در بعضی از نقل‌ها هست. خب اگر اینطوری باشه اون وقت قاعدتا این اشکال پیش میاد که در آیه شریف ظاهرن ترتیب از اشد به اخفه، چون میفرماد او یقتلو، ان یقتلو او یسلبو او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض. خب شاید کسی بگه نه این ترتیب نیست، ظاهرش اینه، اون سومی چهارمی که ترتیب داره، یعنی تبعید از همه اخف، یک کمی بالاترش بالاخره قطع ید و در حقیقت دست و پا. گرچه حتی مثلا کسی بگه ید دست و پا رو از در حقیقت انگشت قطع نکنن بیشتر باشه، بازم بالاخره از گرفتن جان حتما راحت تره دیگه، چیز واضحیه. هر کی مخیر بشه میگه جانشو بگیرن یا دست و پاشو قطع کنم، میگه خب دست و پاشو قطع کنی بهتره دیگه تا جان منو بگیری. اون دوتا درش ترتیب هست، وقت ولی این یسلب و حیان این ترتیب و وقت درش رعایت نمیشه، مگر اینکه حالا احتمال داره که مثلا کسی بگه این یسلب و حیان این هستش که کسی در حقیقت 3 روز در به قول معروف صلیب باشه، اگر زنده مود رهاش کنن، یعنی به این صورت اگر باشه احتمالی هست. بله از باب محاربه که نبوده اون البته. بله خب بله، حالا مصداقش یه مقداری روشنه، ولی که شاید که این بحث مطرحه که مصداق هست یا مثلا مصداقی نداره، بله اون جای بحث. خب دیگه ایشون میگه اویان فاومن الارزم درش ذکر میکنه که این هستش که از یک شهر به یک شهر دیگر بفرستن تا اینکه توبه کنه. بله و مثلا بحث کرده دیگه، حالا داخل بلاد شرکم میشه تبعیدش کنیم، و معمولا نسبت به این خلاصه گفتن که نه مثلا با مشرکین ما می جنگیم که به این خیلی نرسن خلاصه، یا اینکه به شهر دیگری مثلا واردش کنن و موارد اینطوری ذکره که حالا خیلی مورد بحث نیست. این دیدگاه مرحوم تبریزی بود. مرحوم فاضل مقداد که هم خب هم فقیه هم مفسره و دلیل این آیه بحث کرده، ایشون هم در مورد حرب میگه اصل الحرب از سل و منهو حرب الرجل مالهو، بله هر بر رجل مالو ای صلبهو فهو محروبون و حریب و عند الفقها کلو. این تعریف تقریبا شاید که بگیم که همه جا ذکر شده، این تعبیر تو تعبیرهای فقهای ما بیکرات آمده که من جرد از سلاح لإخافت الناس فی برن او بحرن لیلن او نهارن دعیفن کان او قویین من اهل ریبه کان او لم یکن بکرن کان او انسا فهو محارفون محاربون و یدخل فی ذلک قاطع الطریق و المکابر علی المال و البزء. می فرماید هر کسی که سلاح آشکار کند برای ترساندن مردم، این دوتا در حقیقت ویژگی جرد از سلاح و اخافت ناس در اینجا هست، اطلاق میگیره، خشکی باشه، دریا باشه، شب باشه، روز باشه، ضعیف باشه، قوی باشه، یعنی اون کسی که سلاح بر میگیره و اخافه میکنه مثلا قدرت هم داشته باشه یا نه، من اهل ریبه کان او لم یکان، یا آدم مثلا به قول معروف شاید بشه اینطور بگیم که مشکوک هستش که این آدم درست حسابی هست یا نه. معمولا کسانی که سابقه دارن میگن من اهل ریبه، قبلا این کاره بوده نبوده، به قول معروف از این جهت این تعبیر گفته شده که بعضیا مثلا فرض کن حالا بار اولش بوده اصلا به قیافش نمیاد، بعضیا نه، یعنی این مشکوک هستش که جزء قطاع هست یا نه. ذکرن کان او انسا فهو محارب که قاطع الطریق یعنی راهزن و کسی که زورگو هست نسبت به مال دیگران و بزء دیگران، اینها از این گروه هست. خب عرض کنم که یه نکته ای که هست که حالا من دیدگاه یک دو تا مفسر دیگرم ذکر میکنم از مفسرین رد میشم. یکی رشید رضاست که خب انصافا در تفسیر المنار سعی کرده که به مباحث به خوبی بپردازه. یک مشکلی هست، حالا بعدن هم بهش میپردازیم، که این که میگن کسانی که با خدا و رسول میجنگن به چه معناست؟ به خدا و رسول که نمیشه جنگید، با خدا که معنا نداره، انما یحاربون الله حرب حقیقی، یعنی با اون معنایی که گفتیم اخذ جان یا اخذ مال، بله که از خداوند امکان نداره. از پیامبر عظیم الشان اسلام هم اگرچه در زمان خودشون شاید که کسی بگه مصداق داره، اما بالاخره در اون زمانه، بله کسی اگه بیاد با پیامبر بجنگه و جان پیامبر رو بخواد مثلا مورد ضربه قرار بده یا مال پیامبر رو بگیره، ولی در بعد از اون امکان نداره. رضا همه میگن این کسانی که با خدا و رسول می جنگند نباید این جنگ جنگ حقیقی باشه. مراد چی هستش؟ یک نوع مفهوم مجازیه. ولی این که این مفهوم مجازی چیه؟ مثلا خیلی ها گفتن که خدا و رسول که نمیشه باشون جنگید، پس باید با مسلمان ها بگیم مراد هست، چون که دین خدا و رسول به قول معروف باید چه مورد عنایت جامعه باشه، و خداوند و رسول خداوند خودشون که به تنهایی به قول معروف مطرح نیستن، اینجا مسلمانانه. و البته توی این تفسیرهای مختلفی آوردن. ایشون اینطوری میگه، میگه این که عدوان، بله، اما کون هازن نومن العدوان محاربتون لله و لرسوله فلانه و اعتداء علی شریعت سلم و امان. شون میگه اینجا خب جنگیدن با خدا و رسول نیست، جنگیدن با شریعت سلم و امانه. یعنی چی؟ یعنی اون دینی که پیامبر آورده است دین سلم هست، دین امان هست. اینجا سبب میشه چی؟ اون شریعت مورد تعدی و تجاوز قرار بگیره. والحق والعدل الذي انزله الله على رسوله. پس محاربه خدا و رسول این استش که بله، هو عدم الاذعان لدینه و شرعه فی حفظ الحقوق. در حقیقت میاد اینجا پیامبر رو تبدیل میکنه به دین پیامبر، دین پیامبر هم میاره روی حقوق اجتماعی انسان‌ها که بحث امان و سلم هست. لذا میگه که اگر که در آیه شریفه گفته محاربه و خدا رسول، در حقیقت یعنی چی؟ یعنی برخورد کردن با آموزه امان و سلم که در دین پیامبر عظیم و شأن اسلام وجود داره. وقت وقتی اینطوری شد برمیگرده به همون قطاع و طریق و راهزنها. این تفسیری که جناب رشید رضا داره. توی اون دومی هم قتل رو که قتلو به معنای تقتیل هست، میگه یعنی تکثیر یا تکرار یا مبالغه در قتل. بله، حالا تکرار یعنی چی؟ یعنی چند بار بکشیم؟ میگه که نه، میگه معنی این هستش که کل ما زفرتون به من یستحق القتل منهم فقتلوه. این در حقیقت برخلاف این که بعضی ها ترک کردن که اینجا آیه شریفه میخواد بگه اینا رو زجرکش کنید، مثلا شکنجه کنید بعد بکشید، نه، ایشون که حالا از اهل سنت هم هست میگه که نه، مراد این هستش که به قول معروف رحم نکنی، تا گرفتید خلاصه چی؟ این رو بکشید. کل ما زفرتون فقتلوهو. بله، یا این که این در صورتی که بگیم که به قول معروف این آیه شریفه مثلا تکثیر یا تکرار یا مبالغه داره. بله، دیگرش هم میگه اما المبالغه فتظهر به کون القتل حتما لا حوادث فیه ولا عفو من ولی دم. میگه نکته دیگه این استش که معناش این استش که در این نوع مجازات ولی دم کاری نیست. نمیتونه کسی بیاد بگه مثلا پدر من حالا کشته من میبخشمش. این جرم محاربه حد در حقیقت، قصاص نیست در حقیقت. لذا این مبالغه‌ای که هستش بالاخره معناش این هستش که ولی یه دم نمیتونه ببخشه و این باید سریعا اعدام بشه و به این صورت در حقیقت دیدگاهش. آخرین دیدگاه از علامه طباطبایی هستش که من ترجمه تفسیرشون رو آوردم، که ایشون هم به این نکته تا حدودی اشاره میکنن با یه تفاوت مختصری. میگن معنای حقیقی محاربه امکان نداره، باید بگیم معنای مجازیه. خب اگر معنای مجازی شد یک مفهوم وسیع پیدا میکنی که حتی مخالفت با هر حکم شرعی به نوعی محاربه خدا و رسول هستش. ولی اگر بخوایم اون رو بگیم که محاربه با خدا و رسول در حقیقت بخوایم به این گستردگی بگیم، ایشون میگه که چنین چیزی خلاصه امکان نداره و آخرش به اینجا میرسه که میگه باید ما بگیم این ابطال اثر چیزی از رسول است که خداوند خدای سبحان بر آن چیز ولایت دارد، رسول از جانب خدا براش ولایت دارد، نظیر جنگیدن کفار با رسول و با مسلمانان و راهزنی راهزنان که امنیت عمومی را خدشه‌دار می‌سازند، امنیتی که بله امنیتی را که باز گسترش دامنه ولایت رسول است آن امنیت را گسترش داده. خب تا حدودی معلوم هستش که الهام گرفته تا حدودی از رشید رضا و ایشون هم اومدن اون بحث معنای مجازی رو آوردن توی مفهوم عمی از البته از امنیت. ولی نکته‌ای که هست با اون بخش دوم که یسعون فی الارض فساد را هست، ایشون می‌فرمایند که با اون که در نظر بگیم مراد این می‌شود که منظور از محاربه با خدا و رسول افساد در زمین از راه اخلال به امنیت عمومی و راهزنی است، نه مطلق محاربه. یعنی اگه قرار شد که ما بگیم محاربه مجازی هر نوع مخالفت کردن با خدا و رسول هست، مرحوم علامه طباطبایی ظاهراً اون یسعون فی الارض فسادن رو میگن که اخص از محاربه است. لذا این دوتا که با هم ذکر شده مقصود محاربه با خدا از طریق سعی در فساده و وقتی که اینطوری هست این رو برمیگردونن به اخلال در امنیت عمومی. حالا البته واقعش این هستش که من گاهی اوقات فکر میکنم که با اینکه مرحوم علامه طباطبایی تفسیر قرآن به قرآن دارن و روی این نکته تاکید دارن، انصافا اگر که روایات یا مثلا مجموعه مباحث ذیل آیه شریفه در فقه ما نبود، اینکه بگیم که محاربه خدا و رسول خب حقیقی نیست، مجازیه. مجازیه در جایی است که پیامبر عظیم الشأن اسلام دامنه ولایتش اونجا رو میگیره، بعد اینم بیاریم روی مسئله در حقیقت قطع طریق و راهزنی به خاطر اینکه سعی در فساد در زمین هست. این خیلی مشکل بود، معلوم هستش که بالاخره ایشون هم از این نکته استفاده کرده. خب من برای اینکه بحثم به در حقیقت نقل قولهاش تموم شه بیشتر تحلیل رو بکنیم، دیدگاه فقها هم اجمالا ذکر میکنم. فقهای شیعه ما تقریبا غالبا معتقدن که این محارب همان راهزن هست. این تعبیر شیخ طوسیه که مراد به این قطاع طریقه کسیست که سلاح برمی کشاند و راه رو خلاصه چیکار میکنه برای کسی که میخواد راه بره، در حقیقت مسیر رو با خوف مواجه میکنه. یا در روایت دیگه باز ذکر کرده که همینه، در کتاب دیگه شون باز در ظاهرا نهایه هست و الذی یجرد السلاح و یکون من اهل ریبه فی مصر او کان غیر فی غیر مصر. مقداری البته بحث هست این تعبیر که آیا این باید که خلاصه اهل ریبه باشه یا نه، مثلا یه آدمی که قبلا این کار نبوده یا در شبهه راهزنی نیست اون هم شامل هست یا نه، ولی بالاخره مراد کاملا اینطوره. از متأخرین ما مثلا مرحوم امام خودشون در تحریر الوسیله به صراحت این نکته رو دارن: المحارب هو کل من جرد سلاحه او جهزه لاخافت الناس و ارادت الافساد فی الارض فی برن کان او فی بحرن فی مصر او غیره لیلن او نهاره. میگن محارب اینه و میدانید برای همین هم مرحوم امام از این آیه شریفه استفاده نمی کردن که مفسد به ما این که مفسد هست می شود که به قتل برسیم. خب این دیدگاه ها اجمالا وجود داره در آیه شریفه و حالا در باب فقها ها عبارات زیادی هست از فقهای سعد تا کنون، شاید هیچ کس نباشه که موضوع این آیه شریفه رو بر چیزی غیر از قطاع و طریق حمل کرده باشه. مگر بعضی از معاصرین که نه، خواستن که از آیه چیز دیگه استفاده کنن. خب با توجه به این مطالب که ذکر کردیم، این دو سه تا بحث رو یه مقداری به صورت تحلیلی من میخوام بیشتر بهش بپردازم. اولش همینه که امروزه مطرحه که بالاخره موضوع این آیه شریفه چیه؟ آیا محاربه و افساد با این معانی که ذکر کردیم جمعاً یک موضوعه و کسی باید محاربه کند و یسعون فی الارض فسادا، هر دو جزئی است که وقتی با هم جمع بشن اون احکام چهارگانه میاد، یا محاربه و افساد هر کدوم موضوع جداگونه است؟ کسی افساد کرده باشه اما محاربه نکرده باشه، مثل اینکه مثلا فرض کنید کسی میاد الان فرضاً مثلا یک دارویی رو، یا مثلا فرض کنین چیزی که این روزا مطرح شده، کسی به هدف اینکه جامعه رو مثلا به ناامنی بکشه برمی‌داره در کیش هایی که منتشر میشه مثلا یه قرص میگذاره، اینم یه نوع افساد دیگه، افساد با اون مفهوم کلیش، ولی محاربه نیست، جرد از سلاح به اون معنا نیست. آیا اینم کافیه؟ اگر کسی بگه موضوع محاربه و افساد هر کدوم جداگانه است، میگه خب بله این مفسد فی الارض جداگانه باید اعدام بشه، اون یکی هم محاربه جداگانه باید چی؟ اعدام بشه. این دو احتمال. سوم این که موضوع افساده و محاربه یکی از موارد افساده، اون چیزی که در این آیه شریفه هست، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، این اعم بعد از اخسه، یعنی محاربه یه مصداق افساده ولی کل افساد موضوعه، لذا ما ازش استفاده میکنیم که محارب البته باید کشته بشه ولی خیلی موضوعیتی نداره چون یکی از مصادیق، اول خاص رو گفتن بعد عام رو گفتن، لذا هر کسی که به نوعی فساد در جامعه ایجاد کنه این واجب القتل میشه. و چهارمی هم این که اگرچه محاربه مصداقی از فساد است ولی موضوع محاربه است نه افساد. ما این چهارمینی که ما اخص و اعم رو میپذیریم ولی موضوعش اخصه، یعنی همون محاربه باید باشه، دقیق میفرمایید؟ یعنی اینطور نیستش که ما یک محاربه داشته باشیم یه افساد این دوتا با هم جمع بشه، محاربه اخص از افساده ولی اینجا چی؟ چهارمیه. اونی که همطوری که عرض کردم مشهوری نستش که موضوع این آیه شریف جمع این دوتاست، محاربه و افساد. دلیلشون هم این هست که میگن که در آیه شریفه با واو عطف کرده، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، صرف محاربه نیست، صرف فساد هم نیست، بلکه جمع این دوتاست. این موضوع آیه شریف است. موضوع آیه شریفه هر کدام از اینها به طور خاص نیست، واو اصلش برای جمعه. اگر کسی بخواد بگه واو برای تنویع و تردیده، اونجا باید چکار کنه؟ یعنی واو اگر که به معنای او باشه اون دلیل میخواد، مثل این که در ادامه آیه گفته ان یقتلوا او یسلبوا، اونجا چی میگیم؟ میگه او برای تنویعه، اونجا چون او هست لذا جمعش اشکال داره، اینجا چون واو هست تنویعش اشکال داره. ظاهر آیه شریفه این هست. و مصداق آیه شریفم که سبب نزولش باشه و اینطوری که مکرر نقل شده، از قضا هر دوست، یعنی هم محاربه است یعنی راهزنی، و هم این نوع محاربه و راهزنی ولو این که برای افراد کمی صورت میگیره اما به تعبیری زمینه فساد رو در زمین فراهم میکنه، لذاست که به قول معروف حالا اینایی که نگهبان این شتر هستن الان کشته شدن، نگهبانهای شترهای دیگه هم اونا میگن نکنه دو نفر رو فرستادن پیش ما همینطوری بشه، بله، یا اگر اینها فرار کنن یه گروهی بشن دیگه مردم هی میترسن. خصوصا شما در نظر بگیرید در راه‌های اون موقعی که این ناامنی‌ها به طور جدی بوده. خب این دیدگاه اوله که ما محاربه و افساد رو میگیم جمعاً دو تا موضوعه. بعضیا گفتن که نه، این محاربه و افساد هر کدوم یک موضوع جداگانه است و ما افساد رو باید بگیم به تنهایی کافیه برای اینکه ما افرادی را که مفسد فی الارض هستند اونها رو به قتل برسونیم. شاید در قانون مدنی ما هم الان این مسئله در حقیقت به نوعی تایید شده. نگاه کنید این قانون رو میگه که ماده 286 قانون مجازات اسلامی سال 92 ظاهرن تصویب شده، هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، خوب دقت کنید، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دائر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد. این در حقیقت کسانی که این قانون رو نوشتن و بعداً تایید شده، در حقیقت نگاهشون با مشهور فقهای ما متفاوته، چون مشهور فقهای ما مفسد فی الارض رو موضوع جداگانه ای نمی‌دانستن و از جمله خود مرحوم امام و از این آیه شریفه همین که عرض کردم جمع این دوتا رو موضوع و حکم می دونستن، نه اینکه صرف اینکه مثلا افساد فی الارض هست این رو موضوع حکم بدانن. مرحوم امام البته شاید این مشهور هستش که بالاخره با یه همچین مواردی که مواجه می شدن ارجاع می دادن به فتوای مرحوم آیت الله منتظری که ایشون ظاهرن در اوائل نظرشون همین بود ولی بعدن نظرشون برگشته بود اینطوری که من شنیدم. ولی بالاخره این دیدگاه اینطور نیستش که مثلا به قول معروف طرفداری نداشته باشه، ولی خیلی کمه کسانی که میان این دوتا رو جداگانه میگیرن، مفسد فی الارض رو جداگانه موضوع حکم میدونن. خب این دیدگاه همطوری که عرض کردم شاید که اینطور بگیم که محارب و افساد رو هر کدوم جداگانه میبینن و این نتیجه رو میگیرن که حالا بعدن یه مقداری به دلایلشون بیشتر میپردازم. سوم این که موضوع افساد هست و محاربه یکی از موارد افساد هست، لذا چون که موضوع افساد هست پس هر مفسد دیگری هم میشه بر اساس دلالت این آیه شریفه کشت یا مثلا این احکام چهارگانه رو وارد کرد. خب این واقعش این هستش که هیچ دلیلی نداره. چرا دو تا چیز به هم عطف شده ما بیان بگیم که انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، بگیم که نه این محاربه مصداق و یسعون فی الارض فسادا این مفهوم عامه که اون خاصی ازش هست. بله درست هستش که امکان داره که کسی بگه مثلا در خیلی از موارد محاربه افسادم باشه، یا حتی به قول بعضی ها معتقدن موضوع محاربه و افساد اینا دقیقا منطبق بر همه، یعنی هر جا محاربه هست افساد هم هست. دقت می‌فرمایید؟ از این طرف میگن درسته، ولی این که ما بیایم بگیم که هر مفسدی رو آیه شریفه گفته این چه دلیل میتونه باشه؟ پس چرا اون انما جزاء الذین یحاربون الله، چرا محاربه رو ترک کرده؟ ما به صرف اینکه استحسان کنیم که مفهوم افساد عامه و بعد اونو کلا بگذاریم کنار و بگیم هر جا که افساد بود کافیه و اینجا از باب عطف عامه بر اخص این شاهدی نداره. البته اون چهارمین نظر اگر که کسی اونو بخواد بگه که بعضن هم گفتن، اگرچه محاربه رو مصداقی از فساد دونستن، ولی موضوع محاربه است نه فساد. یعنی مقصود این باشه که ما نمیتوانیم جایی پیدا کنیم که محاربه باشد ولی فساد نباشه. همه محاربه های خدا و رسول مصداق فساد هست، اما ما چه کار کنیم که آیه شریفه موضوعش چیه؟ محاربه است. این چهارمی با اولی در نهایت یکیه. یعنی کسانی که نظریه اول رو میگن محاربه گاهی اوقات با فساد جمع میشه، گاهی اوقات محاربه هست فساد نیست، گاهی اوقات فساد هست محاربه نیست. اما قرآن کریم گفته محاربه از طریق فساد. یعنی مثلا نظرشون این بوده که اون یسعون فی الارض فسادا، به قول مرحوم علامه طباطبایی مثلا یکی از مواردش رو ذکر میکنم، ایشون میگن محاربه با رسول یه مفهوم عامیه، یکیش این هستش که با یه حکم شما مخالفت کنید، تو خونتون مثلا یه کار شرعی رو انجام ندید، اینم بالاخره در افتادن با خداست دیگه به نوعی، چون با حکم خدا در افتاده، ولی این فساد درش نیست. یسعون فی الارض فسادا دری صد نمیکنه. گاهی اوقات هم کسی یسعون فی الارض فسادن انجام میده، اما محاربه با خدا و رسول عنوان صدق نمیکنه. که بعضی از مواردی که گفتیم، مثل اینکه کسی گفتن مثلا الان شایع پراکنی بکنه، که این بخش خیلی چیز عجیبیه که شایع پراکنی، هم اینم شده یکی از مصادیق افسادی که گسترده که باشه زمینه اعدام رو هم حتی فراهم میکنه. بله، اون اولی میگه این دوتا با همدیگه جمع میشه و با همدیگه موارد افتراق داره. در نظر چهارم میگه با هم همیشه همه موارد محاربه اخص از فساده، ولی باید بگیم موضوع چیه؟ موضوع محاربه هست. میخوام بگم که به لحاظ عملی خیلی تفاوتی نداره و ما در حقیقت نظر چهارم رو اگر به نظر اول عطف کنیم، بالاخره دیدگاه دوم و سوم نتیجهش این استش که افساد هر جا باشه ما باید که حکم به اعدام بدیم، افساد گسترده، چون یا اینکه افساد موضوع جداگانه یا اینکه افساد تنها موضوع آیه شریف است. خب عرض کنم خدمت شما که این در مورد افساد که اینطور ذکر کردن. این بخش خب یه مقداری بحث داره واقعا، اگر که کسی بیاد نگاه کنه. ما البته یه مواردی داریم، سه یا چهار مورد داریم در فقه ما که این افراد رو گفتن که بکشید به خاطر اینکه افساد در زمین دارن، لافسادهی، حالا افسادهی فی الارض هم گاهی حد نداره. یکی در مورد کسی است که عادت به کشتن بندگان داره، یکی در مورد کسی است که عادت به کشتن اهل ذمه داره، یکی در مورد کسی است که خانه دیگری رو آتش میزنه، که کسی توی خانه هست خانه رو آتش میزنه و مثلا فرض کنید حالا خودش کشته میشه خانش میمونه، از باب افساد نه از باب قصاص. از باب قصاص میتونن ورثه ببخشن، ولی از باب قصاص، از باب افساد نه دیگه. اینها به طور خاص روایاتی داره و بر اساس اون روایات میشه حکم کردش که چنین افرادی باید کشته بشن، یا مواردی از این دست. خلاصه فکر کنم یه مورد دیگه هم هستش که الان تو ذهنم نیست. ولی ما اگر بخوایم که مطلق مفسد فی الارض رو بر اساس این آیه شریفه بگیم که موجب در حقیقت احکام چهارگانه است، ما همچین چیزی رو از این آیه شریفه بخواهیم برداشت کنیم، بر اساس همین استش که بگیم افساد به تنهایی چیه؟ موضوع حکمی که خلاف ظاهر آیه است، خلاف سبب نزول آیه است و نمیشه به سادگی خلاصه این نظریه رو ارائه کرد. اما در مورد محاربه، اینم عرض کنم که بحثمون خیلی طول نکشه، در مورد محاربه اون بحثی که این روزها هم یه مقداری مطرح شد این استش که آیا محاربه یعنی کسی که راهزن هست، قطاع طریق هست، یا اینکه نه این یک مفهوم عامی داره و هر کسی که به یک معنا چه با مردم مسلمان بجنگه چه با حکومت اسلامی بجنگه، همه اینها رو چی باید بگیم که جزو محاربین هستن و میشه اینها رو به قتل رسوند، یا اینکه یه مفهوم وسطی در حقیقت دیگری که تلاش در جهت براندازی حکومت اسلامی. تقریبا غالب فقهای ما و بعضی از مفسرین به این نکته توجه کردن که این آیه محاربه درباره مسلمانانه، درباره غیر مسلمانان نیست، به دو دلیل. یکی این که بعد از این آیه در حقیقت آیه بعدی یه استثنایی میزنه، میگه الا الذین تابوا، مگر کسانی که چی؟ توبه میکنن. خب اگر کسی توبه میکنه معناش این استش که صرف توبه کردن دیگه اینها رو چیکار میکنه؟ به قول معروف از این مجازات باز میداره. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم، یعنی مجازات مفسدین این چهارتاست، مجازات محاربین این چهارتاست، مگر اینکه توبه کنن. خب اگه توبه کردن دیگه فعلموا ان الله غفور رحیم. از این استفاده کردن خیلی از افراد، قبل از مرحوم علامه طباطبایی هم مفسران زیادی گفتن، ایشون هم گفته، خود مجمع البیان طبرسی هم میگه که این بخش معلوم میشه که این مربوط به کفاری که از بیرون میجنگن نیست، چون کفار صرف در حقیقت دست کشیدن از محاربه اونا رو خلاصه بری نمی کنه، باید بیان و ایمان بیارن. این که می فرماید الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فعلموا ان الله غفور رحیم، این معناش این استش که صرف توبه کردن خلاصه اینا چی؟ مشکلشون حل میشه. یه کسی قطاع طریق بوده، مثلا فرض کنید که مردم رو ترسونده، ولی قبل از اینکه بهش دسترسی پیدا کنن توبه کرده، اینجا میگه ان الله غفور رحیم، یعنی اینکه گویا توبه اینها سبب میشه که اون جرم محاربه برداشته بشه. دقیق میفرمایید. خب یکی این که باید این حتما چی باشه؟ مسلمان باشه. اما این که حالا مسلمان هست، دلیل دیگه این استش که موقعی که این آیه شریفه رو ما نگاه میکنیم، پس کفار رو نمیگیره و پیامبر عظیم‌الشأن اسلام هم هیچ موقع با کفاری که باشون میجنگیدن این احکام چهارگانه رو پیاده نکردن. اینطور نبود که مثلا میگن آقا مثلا با فلان قبیله جنگیدن بعدم چیکار کردن، مثلا یه سریشون رو مثلا فرض کنید نفع کردن، یه سری رو مثلا سلب کردن. دقیق میفرمایید. این که ما بگیم که اینها غیر مسلمانن، اینها رو باید بگذاریم کنار، اما مسلمانانی که به قول معروف این کار در حقیقت محاربه رو انجام میدن کدوما هستن؟ اگر بگیم که مسلمان هستن و فقط در جهت براندازه حکومت رفتار کردن، اینطوری که مرحوم آقای مؤمن ذکر میکنن، خیلی سریع میگن که پیامبر عظیم الشأن اسلام حیثیتش همین تشکیل حکومت اسلامی بوده، لذا هر کسی با حکومت اسلامی بجنگه ولو این که بعد از پیامبر عظیم الشأن اسلام باشه میشه محاربه، لذا میگن آیه شریفه فقط اینو میگه، جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، این رو ذکر میکنه، در حالی که روشن هستش که اون اگر که بخوایم اینطور بگیم وقت با مفهوم بغات و باقی و کسانی که علیه حاکمیت بر رفتار میکنن و حکم خاصی دارن اونها رو چیکار میکنیم؟ چون اونها احکام خاصی دارن و از قضا یه تفاوت‌هایی هم داره یعنی مثلا فرض کنید که اسیر بغات رو نمی‌کشن، اما محاربی که اسیر شده باشه این احکام رو داره و مثلا باید که کشته بشه، این فرقا رو داره. نمیشه به سادگی ما مسئله در حقیقت بغات رو که کسانی هستن که بر علیه مسلمان دیگه سلاح کشیدن یا علیه دولت اسلامی سلاح کشیدن، در سوره مبارکه حجرات هم ازشون یاد شده، اون رو بیاریم به این آیه شریفه ما متصل کنیم. این آیه شریفه همونطوری که ذکر شد، هم در سبب نزولش، هم در نوع توبهش که بعدن ذکر کرده، هم در تنویع احکامش، اینها با اون چیزی که برای بغات و برای مفسدین فل ارض ذکر شده فرق میکنه. جالب هست همین ماده در حقیقت قانونی که من خوندم، با این که میگه مفسدین فل ارض، خودش چهار تا حکم رو نمیگه. اگر بر اساس این آیه شریفه هست و میخواییم ما مفسد رو بگیم که حکمش این هستش که باید که مثلا ان یقتل او یسلب، و خب چرا ما میگیم اعدام میشه؟ این یه نوع در حقیقت ابهام توی نوع استنباطه که آقایون که ذکر کردن گویا از اون دو سه تا دیگه گذشتن. اگر که افساد در اینجا هست مطرح میشه، خب این نمیتونه که ما یک موضوعی رو از آیه شریفه برداریم، حکمش رو یک چهارم از اون چهارتا رو بیایم ذکر کنیم. پس ما از این آیه شریفه نمیتونیم برداشت حکم افساد بکنیم و نمیتونیم برداشت حکم محارب به معنای کسی که با دولت اسلامی جنگیده این رو انجام بدیم، هم به سبب نزول، هم به خاطر نوع در حقیقت برداشتی که فقهای مشهور ما از آغاز تا کنون داشتن، که شاید بشه گفت که بسیار اندک و شاید بیشتر در زمان ما هست که این مسئله طرح شده، که ما بیایم کسانی که در برابر دولت اسلامی سلاح برمیگیرن این را اسمشون بذاریم محارب. وقتی که محارب شدن بعد بگیم که مثلا این احکام چارگانه رو دارن، بعدم یه جور استنباطی نسبت به این داشته باشیم. در مجموع اون چیزی که من استفاده میکنم به لحاظ موضوعی به نظر میرسه همون چیزی که فقهای بزرگ ما استفاده کردن، که در حقیقت باید بگیم که موضوع مجموعه محاربه و افساده، و می شود مصادیق رو دید که محاربه هست افساد نیست یا افساد هست و محاربه نیست، اما آیه شریفه بالاخره این دوتا رو با هم موضوع قرار داده. روایات کثیره‌ای که ما داریم این رو تایید میکنه که کسی که محاربه و افساد داره مصداقش کسانی است که سلب امنیت عمومی میکنن. سلب امنیت عمومی غیر از مبارزه با دولته، چون مبارزه با دولت گاهی اوقات هستش که ربطی به سلب امنیت عمومی نداره. ما یادمونه که قبل از انقلاب خب با دولت شاه مبارزه میکردیم، اما مردم وقتی مبارزین رو میدیدن میبردن تو خونهشون، چون هیچ کس احساس ناامنی نمیکرد، احساس میکردن که اینا که نمیخوان به اینا ضربه بزنن، اینا میخوان با دولت مبارزه کنن به خاطر اینکه مثلا حالا مشکلاتی داشتیم. این دوتا کاملا قابل تفکیکه، و اون چیزی که در آیه شریفه هست با البته بحث‌های اجمالی که در نحوه استفاده سلب امنیت عمومی از متن آیه شریفه میشه که یه مقداری بعضی از مواردش قابل بحثه، اما هم سبب نزول آیه شریفه، هم روایات متعددی که در ذیل آیه شریفه هست این مطلب رو میرسونه. این ظاهراً بیش از این رو نمیشه ما از آیه شریفه استفاده کنیم. افساد همونطوری که عرض کردم این رو آوردم، ندیدم که در مورد این افراد نباشی که کارش رو تکرار میکنه، قاتل اهل ذمه که عادت داشته باشه کشتن بندگان، بندگان یعنی عبید که نه بندگان خدا، یعنی کسی که بنده بکشه، یا اینکه کسانی که خانه دیگران رو با اینچه در اون آتش بزنه، اینا چیزاییست که توی فقه ما ذکر شده، گفته این به خاطر افساد این افراد باید چی بشن؟ کشته بشن. اما موضوع افساد به طور خاص که موجب قتل باشه هیچ جا در قرآن کریم نیامده. یه نکته دیگه هم عرض کنم که اگر که بعضی دوستان که بحثای قرآنی میکنن روش دقت داشته باشن بد نیست، در آیه شریفه که گفتیم شاید کسی از اون آیه اول استفاده کنه که آیه اولی که ما داشتیم گفتش که من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. خب این آیه شریفه میگه که هر کسی که کسی را بدون قصاص و بدون فساد در زمین بکشد، این گویا همه مردم رو کشته. خب شما بگید چه؟ پس خود این آیه شریفه نشان میده که اگر کسی قصاصاً بکشه او رو اشکالی نداره، دیگه اون همه مردم رو نکشته. اگر کسی را به خاطر فساد در زمین بکشه اونم اشکالی نداره، دیگه اون هم مصداق فکأنما قتل الناس جمیعاً نمیشه. دقت میفرمایید چی عرض میکنم؟ و بعضی به همین تمسک کردن، گفتن که این آیه شریفه در آیه 32 اونی که در حقیقت قتلش موجب قتل همه مردم حساب میشه، حالا با معانی که اونجا داره، کسی هستش که غیر از طریق قصاص و غیر از طریق فساد در ارض کشته بشه. چون اینطور هست گفتند از فساد در ارض میتواند خودش موضوع حکم باشه. خب این اشکال رو کردن، کسی میتونه اشکال رو جواب بده؟ بله، آیه نگاه کنید خیلی روشن میگه من قتل نفسن به غیر نفسن، کسی که کسی را بکشد بدون این که چی؟ کشته بشه، بدون قصاص او فساد فل از، یعنی به غیر فساد فل از. کسی که اینطوری بکشد گویا همه مردم رو کشته، ولی اگر که کسی به صورت قصاص یا به صورت فساد دیگری را بکشه، اونجا چی؟ اونجا دیگه این حکم وجود نداره. خب اینو دو تا جواب بهش عرض میکنیم و بحثو تمام میکنیم. یک کمی خوب دقت بفرمایید. اصطلاحاً این آیه شریفه رو میگن از باب مفهوم لقبه، از باب مفهوم شرط نیست. و مفهوم لقب به قول معروف اصولی ها اون حجیت نداره. این داره این طرف رو میگه، میگه بله کسی که نفسی را به غیر نفس بکشه یا کسی که نفسی را بدون مسئله فساد بکشه، این نتیجهش این استش که چی؟ گویا همه مردم رو کشته. ولی اون طرفش که کسی که قصاصاً بکشه یا بر اساس فساد بکشه چی هست؟ اون را اگه بخوایم در نظر بگیریم به صورت شرط، اینجا بیان نکرده که بگیم مفهوم شرطه، این به صورت لقب هست. این یه نکته. نکته دیگه که از این مهمتر هست، خب بلا فاصله بعد از این آیه شریفه مسئله فساد رو مطرح کرده. یا این دو تایه نیا کنید دقیقا پشت سر هم هستش، یعنی در اون آیه شریفه قبل این مسئله رو در جنبه در حقیقت قتل نفس کرده، اینجا حالا میاد اون طرف رو که اگر کسی فساد کرده بود حکمش چیه. درست؟ اونی که فساد کرده رو نمیگه حکمش به تنهایی قتله، میگه فساد با محاربه. نقد میفرمایید؟ یعنی اونا اجمالاً در اون طرف نسبت به کسی که قتل غیر مطلوب داشته داره بیان میکنه، ولی این که مثلا حالا قصاص چه شرایطی داره، فساد در زمین چه شرایطی داره، در چه صورت میشه کسی رو کشت، در چه صورت نمیشه کشت، اونجا که عقد به قول معروف اثباتی آیه شریفه قبل که این نیست. در این آیه بعد میاد اینو توضیح میده، در آیه بعد میاد این که در اونجا گفته فساد انفر ارز، میگه که کسی که فساد در زمین داره در چه صورت کشته میشه، وقتی که اون یحاربون الله و رسوله هم باشه. خب شما بگید که پس اگه کسی فساد در ارز کرد چیکارش کنیم؟ چیکارش کنیم؟ معلومه قتل به این معنا در آیه شریفه ثابت نمیشه، اما بالاخره کسی که مرتکب گناه گستردهی بشه، ما در مواردی که حکم حدی برای جرمی نداریم قاعدش چی هستش؟ حاکم باید اینجا تصمیم بگیره. و میدونید که ما خیلی از جرمهایی داریم که اینا حد نداره، ولی خب برمیگرده به چی؟ به ما یراه الحاکم. اینطور نیستش که بگیم حالا کسی فساد کرد، فساد به تنهایی، مثلا همین که عرض کردیم کسی برداشته مثلا روغن تاریخ مصرف گذشته رو به مقدار مثلا وسیعی توی شهر پخش کرده، همه رو مریض کرده، همه رو، این فساده. ولی این که فساد گسترده هست، حکمش چی هست؟ حکم حدی اعدام از آیه شریفه به دست نمیاد، گرچه بالاخره به تناسب کاری که انجام داده به ما یراه الحاکم باید تعزیر بشه، و البته خب تعزیرش قاعدتا قتل نمیتونه باشه، باید که مثلا امر خفیفتر از این باشه. خب این بحث اجمالی که من خدمت عزیزان ارائه دادم، امیدوار هستم که با نقدهای دوستان حاضر و کسانی که بعدن طرح میکنن این بحث به نتیجه بهتری برسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله بله عرض کنم خدمت شما که بذارید که با بلندگو صحبت کنید که بعداً بشه استفاده بیشتری بشه. بفرمایید آقای.
بله، موقعی که این کار مسلمانان هست نه غیر مسلمانان، اون وقت اون معنای مجازی هم معنای خودشو میابه، یعنی با خدا و پیام آور خدا جنجیدن زمانی معنا پیدا میکنه چه کسی به نام خدا و خودشو جا بزنه مأمور رسول الله بیاد در زمین سعی کند چه افساد کند، چون سبب نزول اینو میرسین دیگه. مثل اینکه مثلا خالد ابن ولید هم یه بار، اگر اشتراک داشته باشم بفرمایید، یه بار در زمان پیغمبر مأمور شده بود برای جمع زکات، منتها رفته بود افراط شده بود، دست به غارت زده بود و قتل زده بود و اینا، مردم رو از خدا و پیامبر زده شده بود. نتیجه چی شده بود؟ چه مردم بگن از طلا جشتن پشیمون جشته ایم، میخواستن مرتد بشن. این مردم از دین خدا زده کردن متنفر ساختن، یه نوع محاربه با خداست در حقیقت، جنج با خدا معناش همینه. و این یه قضیه درونی، یعنی یه معمولی که در کارش افراط میکنه، این آیه مخواد اونو بگه. این از سبب نزول ما اینو فهمیدیم، اگر اشتباه فهمیده باشیم تصحیح بفرمایید. یه چی؟ دو مورد دیگه هم بعد از
کنم. همین این ظاهرن یه مقداری اشتباه شده. نیا کنید، بحث این بود که یه شترهایی بود مربوط به بیت المال، یه سری افرادی در حقیقت اونها رو رعایت میکردند و مثلا کارهاشون انجام میدادند، یه چند نفری بودن که اینها به خاطر مریضی پیامبر عظیم الشان اسلام اینا رو فرستادن، گفتن برین خارج از شهر از شیر اونا بخورید که حالتون خوب شه. و این افراد که تازه مسلمان هم شده بودن، اینا کاری نبودن، فقط مهمان بودن در حقیقت. اون چیز افرادی که متولی شترها بودن اونا رو کشتن و شترها رو بردن و اینها. لذا اینطور نیستش که اینا مأمور پیامبر بودن برای یک کاری. اگر که اون شتربانان یک کاری میکردن، شما درست میفرمودید، شاید مثلا این، یعنی احتمال بودش که مثلا بگیم که شاید این نوبر داستان بشه کرد، ولی فرض مسئله اینه، یعنی فرض مسئله اینه که یک کسی مثلا فرض کنید که به دستور پیامبر رفته اونجا که حالش خوب شه، نه اینکه کاری نبودن اینا، بعد که حالشون خوب شد دیدن که شتارا خوبن، اینم تازه مسلمونن، گفتن آقا میریم مثلا فرض کنید اینا رو میکشیم و شتارا رو میبریم، که بعدم بهشون دست یافتند. لذا نه، این مطلب که شما میگید گرچه کار بدیه کسی به نام خدا مثلا خلاف خدا حرف بزنه، اما محاربه یه چیز خاصیه. مثلا شما در نظر بگیرید با این حکم سنگینی که تش هست، باید انسان دقت کنه که مثلا صرفا، حالا اگر فرض کن حالا یه کسی هم مثلا مدعی باطلی شد در یک بابی، مثلا یه حرفی رو از جانب خدا مثلا گفت که خدا نگفته باشه، این رو عنوان محاربه اینطوری نمیشه گفت و از سبب نزول به دست نمیاد.
چون من خیلی خودم هم کار کردم، الان بیش از یه ماهه شده دغدغه همه این بحث محاربه.
بله، حالا بالاخره سبب نزول اینو نمیرسونه.
من دیدم که این قضیه مثلا خالد بن ولید، خالد بن ولید قبل از اسلام گفت تا طریق بود، جدن جیر بود، راهزن بود، بعد اواخر اسلام نزدیک شد وفات پیغمبر، میاد مجبورن اسلام رو میپذیره، منتها این عادت شده از اون فیل از فسادن، اینو عادت شده بود براش، لذا به مأموریت های چی میره باز این کارو میکرد، لذا این آیه نازل شد. منتها بعد از ذهنت پیامبر این خالد ابن ولید و چردن سیف الله براش ازش قهرمان اسلام ساختن، لذا شأن نزول رو اینطور چمرنجش شدن. البته جای بحثه. بعدم این چه این آخه با این غلظت حتی توش صلیب باشه یا دست و پا از چپ و راست، اینا در تعارض با اون آیه نیست که میگه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یکی این، یه سوال دیگه هم این چه خلاف قطع شدن، آیا معناش این نیست که دفعه اول چه گرفته بودن تو دزدی این جردن جیرو راه زنو، یه بار یه دستشو بریده بودن، بار دوم اول این که اون یه چی دستشو ببردن بیان بارشو ببردن، معناش این نیست خوب. با توجه به اون یس آونه بل اینو ببخشید.
عرض کنم که این که منافات داره، بالاخره شما هم اهل قرآن دیگه، گفتم که والذین معه چی اشداء علی الکفار رحماء بینهم اشداء علی الکفار، نمیشه به صرف این که میدونم مقصود این هستش که بالاخره این مطلب که شما میگید عملا اون وقت منافات پیدا میکنه با همه مجازات ها. خب مجازات ها بالاخره مجازات دیگه، قصاص هم همینطوره که نمیشه ما به طور کلی بگیم که اسلام که دین رحمت هست هیچ نوع در حقیقت چی شدت و قلدتی نداره. حالا یکی خدای نکرده فرض کنی که ریخت تو خونه مثلا من و شما، همه چی مثلا فرض کنی که ورداش بود، فردا که بهش نمیخندیم که. اگرم میگن اسلام میگه فردا اگه دسترسی بهش پیدا کردیم بهش بخندیم، ما ناراحت میشیم، میگیم که نه این باید مجازات بشه که بار آخرش باشه. اینو نمیشه گفت در مورد در حقیقت این مجازات. یه چیز دیگه سوم فرمودید چی بود؟ نه این چیو؟ ها خلاف همون خلاف ظاهره، این که شما میفرمایید نیا کنید، چون آیه شریف میگه که او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، این که میگه با هم میگه، اونجا در سرقت گفت فقط او ایدیهما. البته جالبه اینجا دیگه نکته‌ای در آیه شریف هست، چون ظاهر آیه اینه که میگه تقطع ایدیهم، ایدیهم جمع دیگه و ارجلهم، ولی خب بعضی از مفسرین استفاده میکنن که این که درست ایدی و ارجل ذکر شده قاعدتا یک یده، همین کلمه من خلاف که اومده، اگه من خلاف نبود شاید کسی میگفت تقطع ایدیهم و ارجلهم، یعنی چهارتا رو بزنید بره، حالا یا از انگوش یا بالاتر، ولی چون من خلاف میگه همین، این دلالت میکند که این باید چی باشه، حتما به قول معروف این ارجل یکی یکی باشه، این یه راست و یک چپ باشه.
حالا
اون سوال تهدید خیلی خوب، حالا حالا نیا کنید، براخره اگه قرار بشه باب مقام تهدید نسبت به مجازات های اسلامی پیش بیاد که یکی از دوستان فاضل ما هم گاهی اوقات همچین حرفایی میزنه، اون وقت دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، چون هر چیزی که به این صیغه ذکر شده همه رو شما میتونید بگید که نیست. آقای واعظ شما بفرمایید.
اسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کنیم از دوستان. عرضم به حضورتون در اینجا محاربه با خدا و رسول اومده، با مسلمین که نیومده. قهرن این دایرهش خاص شده، محاربه با خصوص خدا و رسول. مگر اینکه بگیم به حیث رسالت برگرده، یعنی مسلمین هم از حیث اینکه به رسالت ایمان آوردن محاربه با مسلمین هم بگیره. اما نسبت به فساد، نفهمیده فساد در منطقه اسلام، ویسعون فی الارض فسادا، یعنی اگر فسادش دامنگیر باشه، حالا چه در منطقه اسلام چه در غیر منطقه اسلام، فساد ایجاد بکنه، این حکمش اینه.
خب
شما بردی تو منطقه اسلام ظاهرا.
نه،
یعنی اگر تو مثلا منطقه کفر هم بخواد فساد ایجاد بکنه،
بالاخره نیا کنید اونی که هست، شما جمع این دوتا رو به عنوان یک موضوع میپذیرید یا نه؟ جمع اینها یعنی محاربه و افساد با هم دیگه. اگر این جمع رو بپذیرید هر جا محقق بشه اشکال نداره، اون حکمو داره. لذا اگر کسی راهزن شد مثلا در یه منطقه، خب قاعدش اینه که من این که عرض کردم، گفتم اون آیه شریفه نگاهش به دعوا و در حقیقت جنگ بین مسلمان و کافر حالا در مسئله سرزمین اینها نیست. علتش این استش که میگه الا ان چی؟ یعنی الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا.
تابو که دلیل نمیشه که فقط باید تو مسلمان باشه و توبه کنه. در نسبت به کفار قریش هم میفهم فان انتهوا فان الله غفور رحیم. کفار قریش هم اگر کتابیان خدا میگه
از چی کتابیان؟
از اونجا میفهم فقتلوهم من حيث قتلتموهم، آیه سوره بقره.
بله.
اگر کفار قریش با شما جنگیدن شما هم با اونا بجنگید.
خب
بعد آیه بعدش هم فان انتهوا یا و ان انتهوا فان الله غفور رحیم، نسبت به همون کفار قریش. پس شما نگی الا الذين تابوا فقط به مسلمانان اشاره میکنه، نه
بله.
توبه اینجا یعنی از کارش پشیمون بشه، نه اینکه مثلا بگه مسلمان بشه و ایمان بیاره، نه از کار افسادش پشیمون بشه. سخن اشغال بنده این است از دوستان، محاربه دایرش اخص، افساد دایرش اعمه، نه اینکه هر دو به یک موضوع جمع بشه. نهت داری؟
بله بله.
محاربه اگر با خدا و رسول باشه یا در منطقه اسلام باشه، به مسلمین جرد از سلاح لعجل اخافت الناس، یعنی لعجل اخافت المسلمین، این محاربه است. اما میگه و یسعون فی الارض فسادا، نه فی ارض المسلمین. و یسعون فی الارض فسادا یعنی فساد دو زمین، حالا چه منطقه اسلام چه منطقه غیر اسلام، بخواد فساد ایجاد بکنه، این حکمش ان یقتلوا. نه اینکه حالا فسادهای جزئی، فی الارض در زمین فساد ایجاد کنه.
خب
من میخوام میگم که اینا هر دو یک موضوع حکمن، به این عنوان که افساد دایرش اعم از محاربه است، محاربه نسبت به خدا و رسول و مسلمین، اما افساد چه در منطقه اسلام چه در غیر منطقه اسلام.
یعنی صرف افساد کافیه برای حکم؟
افساد فی الارض اگه اینطور باشه، نه صرف افساد، افساد جزئی، نه افساد فی الارض.
باشه باشه. البته حالا این یه مشکل دیگه هم داره، این افساد فی الارض، همین این کشدار بودن مفهوم افساد. اگر شما بخواید بگید افساد فی الارض خودش موضوع حکمه، وقت قاعدتا خیلی چیزا میشه، همونطوری که دیدید در قانون مجازات اسلامی رسیده به اینجا که چی؟ اگه کسی شایعه گسترده هم پخش کنه اینم حکم اعدام داره. دقت میکنید؟ خیلی میگم مسئله شاید که به این صورت کسی دیگه ملتزم نشه. و بعدم بالاخره اینجا آیه شریفه اگر این اعم و اخذ هست، ظاهرش بالاخره جمع این دوتاست. وقتی که جمع اینطور شد، نه گاهی اوقات هستش که محاربه، عرض کردیم مفهوم محاربه بعضی از اوقات مصداق افساد نیست. مثل اینکه کسی مثلا خودش روزه نمیگیره، میگه من قبول ندارم، این محاربه، یعنی مخالفت با خدا و رسول هست، ولی خب افساد نیست. بله این افساد نیست، ربا الان محاربه است، ولی خب یه پدر و مثلا یه خانواده یا مثلا یه برادر یا برادرش ربا میگیره، این چه افساد فلرزی؟ نمیشه به این سادگی. یعنی بعضی از موارد، بله افساد فلعرض، آقای واعظی میفرمان که هر جا محاربه هست افساد فلعرضه. یکی از انواع فساد فلعرض محاربه نیست، یکی از انواع فساد محاربه است، فرق داره. آیه شریفه میگه و یسعون فلعرض فسادا، نه اینکه یسعون مثلا و یفسدون فلعرض فقط. برای همین ما قبول داریم که بالاخره فساد یک مفهوم گسترده، یه هر چیزی از اعتدال و صلاح خارج بشه اسمش فساده، درسته؟ الان یک کسی که گناه میکنه، گناه فساده دیگه، مصداق فساده. ولی بله همون، پس دوتا میشه. من همین رو خواهم یاد کنید، من میخوام بگم که مفهوم فساد و مفهوم محاربه اینا مؤخص من وجهه، اما اخص من وجهه. نه نه همین دیگه عرض میکنم، میخوام بگم که بعضی از محاربه ها فساد در عرض نیست، فساد هست ولی فساد فل عرض نیست. فساد فل عرض همطوری که گفتید یا امر گسترده ای. الان یه کسی فرض کنید، شما مثلا، مثال میزنم، شما یه کسی اومده خونتون یه روغن تاریخ مصرف گذشته رو برای این استفاده میکنید، این فساد هست، اما فساد در عرض که نیستش. گاهی اوقات یه کار گسترده‌ای میشه. اونی که در آیه شریفه هست و همینطوری، برای همین عرض کردم که این دوتا رو باید با هم در آیه شریفه جمعش کنیم تا موضوع حکم بشه. چون گاهی اوقات محاربه هست، فساد فل عرض نیست. گاهی اوقات فساد فل عرض هست، مصداق محاربه نیست. بالاخره به لحاظ حقوقی که کار خیلی مشکله، چون همین که این، بله بله، اینها طبق ماده قانونی همه اینها رو مصداق فساد دونستند، دقیق می فرمایید. ولی بحث این استش که آیه شریفه فساد فل عرض رو این آیه شریفه موضوع مستقل می داند برای محارب، برای اون احکام یا نه. ظاهرا موضوع مستقل نیست، چون که محاربه گاهی اوقات هستش که چی؟ بدون فساد فل عرض، فساد فل عرض هم بدون محارب است، آیه هم جمع کرده، چون جمع کرده باید هر دو باشه. چرا؟ نه نه نیا کنید، یعنی اگر یه کشوره، بله شاید چه، بله خب شاید اونجا اصلا در اختیار ما نیستش که حالا حکم بخوام جاری کنیم که. نه نیا کنید، کسی الان مثلا فرض کنید ما اینجا نشستیم، یه کسی مثلا در کشور روسیه راهزنی میکنه، دقت میکنید؟ قطاع و طریق لعخافت المسلمین هم مثلا درش وجود نداره، آیا اون هم مثلا این حکم هست؟ ظاهرش این هستش که
من عذر خواهم، سوال رو اگه بپرسم، بسم الله الرحمن الرحیم، دست شما در نکنه حاجا استفاده کردیم. حاجا یکی من یه ابهام داشتم درباره نقل قول از شیخ طوسی از کتاب خلاف، که گفته بودید ایشون نوشته بود که جمیع الفقها، مثل که منظورشون از جمیع الفقها چیزه، فقهای عامه است، اهل سنته، چون یعنی شیعه اتفاقا استثناست تقریبا شیخ طوسی که میگه محارب همون قطعه طریقه، عکس این تقریبا هم خودشون تو بعضی از کتب دیگه شون میگن که نه، محارب اون کسی که شمشیر برهنه بکنه، آشکار بکنه، و بقیه هم همین رو میگن. حالا این مثل که
قطعه طریقه هم همین کارو میکنه دیگه،
نه مثلا من که منحصر بکن محاربه رو توی قطعه‌تر، ممکنه که توی توی نه راهزنی، چون قطع طریق منظور راهزنیه،
یعنی توی شهرم هست.
بله بله،
یعنی بله اون خیلی حالا در این
من نکته‌ای که داشتم درباره این بود که چون این چهار موردی هم که شما فرمودید گفتید که اینها توی فقه اومده که اینها مفسد فی الارضن همچین حکمی دارن، توی مستند اینها هیچ کدوم، یعنی تقریبا 9 مورد من خودم جمع کردم، تو مستند اینها هیچ کدوم ذکر نشده که این مفسد فی الارضه. این حکم وجود داره. بعد فقهای مثل علامه حلی، نمیدونم مثلا ابن ادریس، بعضی شیخ طوسی و بقیه اومدن گفته خواه این حکم خلاف قاعده است، مثل کسی که متعود لقتل العبید یا اهل ذمه، یا متکرر اون کسی که نباش، یعنی تکرار نبش قبر میکنه. خب بعد اینا گفتن خب حالا ما این حکم رو چه کار بکنیم؟ اومدن برای اینکه تعالی توجیه بکنن اون حکمی که توی روایت اومده، گفتن لانه من المفسدین فی الارض، یعنی خود این توی هیچ کدوم از روایت وجود نداره، اما فقهای عنوانی به عنوان مفسد فی الارض در نظر گرفتن، بعد تطبیق دادن بعض از احکام رو بر این. این خودش یه مجوز ایجاد میکنه برای حالا چه قانونگذار چه کسای دیگه‌ای که بیاد بگه خب حالا که اینجوره پس ما هم میتونیم تشخیص بدیم که آقا یه چیزایی هستن که حکم مفسد فی الارض دارن، بعضیشون حکمشون اعدامه، بعضیشون حکمشون قطعیده، چون نباش قطعیت میشه، ولی اینکه از نصاب هم کمتر باشه. میخواستم اینم که شما خودتون این رو تایید میفرمایید، چون بعضی هستن مثلا تو دوران منظور آیه مرحوم گلپایگانی ایشون میگفت که نه آقا ما نمیتونیم این احکام رو تعمیم بدیم یا کسی دیگه رو وارد در این حکم بکنیم، بلکه تقصور یعنی میستیم میگیم که این حکم برای این موضوع خاصی روایت داره، دیگه پا رو از این فراتر نمیتونیم بذاریم. این من سوالم رو از این خواستم، یعنی میتونیم این رو توصیف
نه حالا این موارد بعضیش روایت هم داره، من اینکه مثلا در خود روایت لافسادهی هست، من دیگه متاسفانه این شارژش تموم شد بله. توی روایاتش این نکته هست، ولی خب نکته اساسی همینه که تعمیم، یعنی ما بیایم بگیم که صرف افساد موجب قتل میشه، این امر غیر در حقیقت قابل پذیرشیه، چون توی تعبیرات هم افساده. این معلوم هستش که به طور خاص اومده و اونجا بله درسته که افساد به عنوان مثلا یه حکمتی برای اون حکم در مورد نباش یا غیر ذکر شده، ولی توسعه آن به جایی که به صورتی که ما عنوان عمومی در روایات نداریم، توسعهش خیلی مشکل هست و همینطوری که گفتیم مثلا مرحوم های گلپایگانی هم برای همین دیگه، خود امام هم به خاطر همین اصلا مفسد فی الارض و مرحوم امام دربارش حکم تعذیر میدادن دیگه، حکم حد رو نمیتونستن بدن، ولی خب دیگه حالا روی مسائل و مشکلاتی که بود بعضن بعضی از موارد رو ارجاع میدادن. بفرمایید.
سلام علیکم. بحث خوبی بود اما گفتیم کامل نبود، چون از بحث سیره و سنت هم اگر بیشتر روش بحث میشد کامل تر.
بله جلسات متعددی میخواد. درست میفرمایید.
سلام عبد الفس.
اللهم ماشاءالله علی محمد. بله همین یه اشکالی میگرفتی اقلا. بله حالا البته هفته دیگه ما یه جلسه دیگه داریم، حالا اگر شد برای هفته بعدش. بله.
با تشکر از استاد آیت الله